بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه هستم، کلاس منطقه یک، جلسه چهلم، اول اردیبهشت ماه سال 99. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكرام. بحثمون در صناعات خمس بود و در بحث صناعات خمس منطقی بحث میکرد از ماده استدلال و اشتباهات و خطاهایی که در ماده استدلال ممکن است رخ بدهند. فرمودند بر اساس مواد و مقدماتی که ما در استدلال هامون استفاده می کنیم، 5 صناعت وجود دارد. صناعت اول صناعت برهان بود که مقدمات در صناعت برهان یقینی و به تبع نتیجه هم یقینی بود و بالاترین و رفیعترین و شریفترین انواع استدلال همین برهان بود، به جهت اینکه نتیجهش یقین به معنی الاخص بود، یعنی مطابقت با واقع هم در نتیجه برهان وجود داشت و بر این اساس ما رو به حقیقت و واقع میرسوند. دومین از صناعات صنعت مغالطه است. صناعت مغالطه به این معنا بود که شخص با هدف رساندن فرد به حقیقت و با پوشیدن لباس و کسوت کسی که میخواد فرد رو به واقع برساند، او رو به غلط و اشتباه بندازه، که البته بعضی از این مغالطات، بعضی از این در نادرستی انداختنها ناخودآگاه است و فرد متوجه نیست و خودش هم نمیداند داره مغالطه میکنه، و گاهی هم اگر برخواسته از عناد باشه یا مثلا به قصد امتحان باشه، میتونه خودآگاه باشه و با علم به این که داره خلاف واقع رو در قالب واقع بیان میکنه، در این حال مغالطه میکنه. فرمودن که مغالطاتی که رخ میده از دو حال خارج نیست. برخیش مربوط به استدلال و هر آنچه در استدلال هست میشه، که به اصطلاح بهش میگن مغالطات درونی، که اگر ما نسبت به ماده یا صورت استدلال مرتکب اشتباه بشویم، در اینجا مغالطه درونی رخ داده، به این معنا که مغالطمون از درون مشکل داره. مثلا اگر ما ماده استدلالمون رو از وهمیات یا از مشبهات استفاده کنیم و در مشبهات از اون سمت و طرفی از قضیه استفاده کنیم که نادرست هست، خب طبیعتاً نتیجه ما هم نتیجه نادرستی خواهد بود. و همچنین اگر قواعدی که نسبت به صورتهای استدلال بیان شد، ولو اینکه ماده رو ما تحفظ کرده باشیم و در نسبت به ماده اشتباه نکرده باشیم، اگر قواعد مربوط به صورت رعایت نشد، باز طبیعتاً در اینجا هم ما مغالطه مرتکب شدیم. خب اینها مواردی بود از مغالطات درونی که در جلسه قبل خدمت عزیزان مطرح شد. در این جلسه به بخش دوم از مغالطات که مغالطات بیرونی باشد می‌پردازیم. در مورد مغالطات بیرونی فرمودند که مراد از مغالطات بیرونی مغالطاتی است که هرچند خارج از استدلال است و مربوط به فضای استدلال، نحوه طرح استدلاله، اما در پذیرش نتیجه و پوشاندن ضعف و خلل مقدمات در واقع این کارایی داره و تأثیرگذار هست. نسبت به مغالطات بیرونی، هرچند ما کتابهای مفصلی داریم که مغالطات بسیار متعدد و زیادی رو فهرست کردند و بیان کردند و با همین عنوان مغالطات اصلا کتاب نوشتن، در کتاب درآمدی بر علم منطق تنها 10 مورد مورد اشاره قرار گرفت. این نکته رو من ابتدا عرض کنم که اساسا مغالطه کردن کار کسانی است که ناتوان هستند از اثبات حق و لذا برای حفظ شخصیت ظاهری خودشون دست به مغالطه میزنن، برای اینکه حرفشون رو به کرسی بنشانن دست به مغالطه میزنن. ولی کسی که مسلح به سلاح علم باشد طبیعتاً مغالطه نمی کنه. لذا ما در سیره اهل بیت علیه السلام در احتجاجها و مناظراتی که داشتند در هیچ موردی ما نمی بینیم که حضرات مرتکب مغالطه شده باشند. ممکنه طرف مقابلشون مغالطه می کرده، اما حضرات با توجه به اینکه قوت و قدرت علمی داشتن پاسخ علمی میدادن، نیاز به مغالطه خصوصا انواع مغالطه بیرونی نداشتن. و بنابراین اصل مغالطه مخصوصا در مقام مناظره یک مطلبی است که انسان نباید مرتکب بشه، وگرنه مغالطه بیرونی و درونی در شأن یک عالم، در شأن یک انسانی که مجهز به سلاح علم هست نیست. اگر شخص توانمند است، به جای هو کردن، به جای تحقیر کردن، به جای مرتکب شدن به مغالطه، خب بیاد پاسخ منطقی و عقلانی بده، بگه آقا شما دارید اشتباه میکنید به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. حالا اگه طرف مقابل نپذیرفت یا ناظر بیرونی نپذیرفت، دیگه این شخص عهده‌دار نیست. چون اصلا مراء و جدال یعنی همین، اینکه فرد از یک جایی به بعد دیگه حق براش مهم نباشد، بلکه بخواهد خودش رو اثبات کنه از طریق مغالطه. فقط طرف مقابل رو به جهت اینکه میخواهد نظر خودش رو اثبات کند با مغالطه مجاب بکنه و ساکت کنه. خب این میشود مغالطه که در شأن یک عالم نیست. لذا عرض میکنم در سیره مناظره اهل بیت ما مغالطه نمیبینیم. از منابع روایی ما در مناظرات اهل بیت این کتاب احتجاج مرحوم طبرسی است. خب در این کتاب انواع احتجاجها و مناظرات حضرات آمده، ما در جایش مغالطه نمیبینیم. بله البته ممکنه در جایی جدل ببینیم، ولی جای مغالطه نیست. حالا میرسیم به جایگاه جدل و اینکه اساسا مراد از آیه و جادل هم بالتی هی احسن چی هست، ولی مغالطه نیست. چون مغالطه یعنی در کسوت کسی که میخواهد واقع رو اثبات کند در آییم و به واقع نرسانیم. خب حضرات معصومین چه دائی داشتن که این کار رو انجام بدن و لذا این کار رو انجام ندادن. اما باید حالا دقت کرد، درسته که این در شیوه اهل بیت نیست و ما هم در مناظراتمون نباید از این مغالطات استفاده کنیم، اما خب پس چرا میخوانیم؟ به جهت اینکه حواسمون باشه طرف مقابل اگر مغالطه میکنه حواسمون باشد و از جهت مغالطات او ضربه نخوریم. یه وقت میبینیم مناظره از دست طرف در رفت، بحث از دست طرف در رفت، چون طرف مقابلش مغالطه‌گر خوبی است و خیلی خوب مغالطه میکنه و لذا خوندن این بحث یعنی مغالطات به درد ما میخوره. وگرنه نمیخوانیم که مغالطه کنیم، میخوانیم که مغالطه دیگران رو بفهمیم و حتی احیانا استدلال های مغالطی خودمون رو متوجه بشیم. خب اما میرسیم به انواع مغالطه های بیرونی. اولین از انواع مغالطه که در اینجا مطرح فرمودن، مغالطه بستن راه استدلال هست. مراد از مغالطه بستن راه استدلال اینه که به جای این که طرف برای ادعای خودش استدلالی بیان کنه و برای بستن این که من از او استدلال طلب کنم برمیگرده میگه البته این حرفی که من میزنم استدلال پذیر نیست، شما باید دریچه قلبت رو باز کنی و با قلبت این رو احساس کنی. شبیه مثلا بعضی از این مدعیان دروغینی که سر و کار میاند و یه سری ادعاهایی میکنن، بعد آخرش میگن آقا استدلالت چیست، تمسک میکنن به یه سری از امورات قلبیه، آقا برو استخاره بگیر ببین من کارم درسته، برو فلان ذکر رو بگو در خواب میبینی من کارم درسته. میگم استدلالت چیست، دلیلت چیست، برهانت چیست؟ دلیل و برهانی اقامه نمیکنن. اینها مواردی است که طرف راه استدلال رو میبنده، راه نفوذ اینکه من از او بخوام استدلال طلب کنم رو میبنده. دومین از انواع مغالطات، مغالطه ایست که البته جست و گریخته حتی خودمون هم ممکنه خواسته یا ناخواسته مرتکبش بشیم. مغالطه این که هر بچه مدرسه ای میداند، این به همین عنوان در فارسی مطرح میشه و هست، این که هر کسی که بالاخره مقداری درس خونده باشه البته این استدلال من رو میفهمه و این عرض بنده رو متوجه میشه. خب طبیعتاً در نگاه ناظر بیرونی کسی که این حرف رو بزنه، طرف مقابل اگر بخواهد وارد نقد استدلال و حرفش بشه، طبیعتاً خودش رو خراب کرده و در نگاه ناظر بیرونی خودش رو تخریب کرده. چون در نگاه ناظر بیرونی اگر اندک این شخص مغالطه‌گر قوت و قدرت مغالطه داشته باشد، در همچین فضای خیلی راحت میتونه فضای مناظره رو به دست بگیره و ناظر بیرونی احساس میکنه که در همچین فضایی اگر طرف مقابلش بخواهد به نقد استدلال او بپردازد، انگار یه ضعفی داره، انگار یه کم سوادی داره، با یک دبدبه و کبکبه‌ای مثلا میگه که خب البته این مطلب خیلی واضح هست، من نمیدونم شما چطور دارید مناقشه میکنید، این رو یه دو تا چهار تا بکنید به این نتیجه میرسید. خب اینها یه سری الفاظی است که بیرون از فضای استدلال و فضای درونی استدلال است، ولیکن تأثیرگذار در نتیجه است. خب این هم میشود مغالطه هر بچه مدرسه میداند. مغالطه سوم مغالطه فضل فروشی است. مراد از فضل فروشی یعنی این که شخص سعی میکند با یه الفاظ مثلا قلمبه و یه الفاظ به اصطلاح پیچیده مطلب رو چنان بپیچاند که مثلا طرف مقابل و یا ناظر بیرونی احساس کنه که الان داره یه حرف حقی میزنه. که حالا آدم اگه این الفاظ قلمبه و کلیشه‌ای رو بذاره کنار، می‌بینه ته حرفش هیچی نیست، ولی در این حال می‌بینی که داره با الفاظ بسیار بزرگ یه ادعای خیلی معمولی رو مطرح می‌کنه که حالا اون اصل ادعاش هم مردود است. مثلا برای اینکه بخواد آزادی انسان‌ها نسبت به مادیت رو اثبات کند و اینکه انسان‌ها نسبت به امور مادی آزادند، هر کس هر روشی بخواهد در نوع ازدواج، در نوع پوشش، در نوع منش انتخاب کند، در همچین فضایی میاد میگه آقا انسان مفتور به آزادی است و دنبال گسیختن افسارهای مثلا و قیود اسارت است. در همچین فضایی هر انسان آزاد منشی دنبال آزادی میگه، با یه الفاظی که خب حالا نگاه میکنی تا حرفش اینه که آقا انسان میخواد آزاد باشه و آزادی هم یعنی جمیع انواع آزادی، که بعد نقدش میکنیم میگیم نه آقا جان، آزادی به معنای جمیع در واقع آزادی نیست، در این حال که فرد آزاده است بنده است، عبدالله است، حالا اگه فضای مثلا توحیدی رو طرف آشنا بشه. لذا این مغالطه سوم مغالطه فضل فروشی است. مغالطه چهارم مغالطه تکرار است. بعضی وقتها طرف حرف ندارد، استدلال ندارد بر ادعاش، فقط هی تکرار میکنه ادعاش رو و اینجوری جلوه میده که من بارها این رو گفتم. حالا بارها گفتی دلیل بر حقانیت نیست، اما من بارها خدمت شما این مطلب رو گفتم که تنها راه نجات ما این است که مثلا این کار رو انجام بدیم. خب بارها گفتن اگر حرف شما درست است، خب درست است. اگر غلط است، بارها تکرار کردید، بارها مرتکب اشتباه شدید. مغالطه بعدی مغالطه تله‌گذاری است. مغالطه تله‌گذاری اینه که انسان حرفش رو به یک عده‌ای یا به یک گروهی که دارای صفات پسندیده هستن نسبت بده تا طرف مقابل اگر بخواد مخالفت کنه بره در مقابل این افراد قرار بگیره و در زمره طرف مقابل های اینا قرار بگیره. مثلا بگه هر اهل تحقیقی بر این نظر است که فلان. خب طبیعتا اگه شما داری مخالفت میکنی این اهل تحقیق نیستی. هر روشن فکری و هر کسی که دارای ضمیر روشن باشد این مطلب رو درک میکنه. خب یعنی اگه شما بخوای مخالفت کنی طبیعتا اینطور نیست. یا این هر اهل ذوق این مطلب منو درک میکنه. نه اگه شما درک نمیکنی اهل ذوق نیست. مغالطه ششم مغالطه طلب دلیل از دیگرانه. این رو ممکنه توی صحبت‌های عامیانه خودمون یا تو تبلیغ من خودم دیدم این مورد رو. طرف وقتی میاد یک حرفی میزنه، یه ادعایی میکنه، به جای اینکه برای ادعای خودش او دلیل بیاره که بالاخره دلیل آوردن بر عهده مدعی است، به جای این کار من رو متکفل و عهده‌دار این مطلب میدونه که برای نقدش دلیل بیارم. برای نقد یه مطلب دلیل نباید بیاریم. باید بگیم خب آقا دلیل شما چیست؟ خب حالا اگه دلیلتون اینه این دلیل اشتباهه. برای ادعا باید دلیل بیاریم نه برای ردش. در حالی که طرف طلب دلیل از دیگران میکنه، حرفش رو مطرح میکنه، بعد میگه خب البته اگه شما قبول ندارید من نظر شما رو میشنوم. خب شما برای حرف اول دلیل بیار تا بعد من ببینم دلیل چیست، بعد دلیلتو نقد کنم. خب قرآن از به نظرم این جالبه ها، تو فضای عمومی هم مطرح بشه اینجور صحبت ها، طبیعتاً یک بار ذهنی از مخاطبین و ناظرین بیرونی میگیره. مثلا فرض کنید طرف برمیگرده میگه که به نظرم متواترات نمیتونن جزء یقینیات باشن و لذا قرآن ما نسبت به صدورش از خداوند یقین نداریم. اگه شما البته مخالفتی دارید بفرمایید. خب آقا شما از کجا میگید که متواترات جزء یقینیات نیست؟ دلیلی دارید یا صرفا دارید مثلا همطور یه ادعایی میکنید؟ او باید دلیل بیاره، ولی خیلی راحت در نگاه ناظر بیرونی یه تفکری میکند و میبینه مثلا عجب، حالا باید برای ردش دلیل بیاریم. خیلی از شبهات از این سنخه، یعنی بدون اینکه خودشون دلیل بیارن از طرف مقابل طلب دلیل میکنن. مغالطه هفتم مغالطه بار ارزشی کلماته. بار ارزشی کلمات یعنی اینکه بعضی از کلمات در فرایند استدلال دارای یه بار ارزشی هستند که اگر از اینها استفاده بشود، حالا چه بار ارزشی مثبت چه بار ارزشی منفی، باعث میشه که در نگاه ناظر بیرونی حق به سمت یه طرف بچرخه یا فضای مناظره به نفع یه نفر تمام بشه. مثلا میگم آقا حالا البته من اگر نظر شما احساس کنم نظر خوبیست قبول میکنم، من آزاد منشم، ولی شما از او تعصب دارید. حالا در این حال میدونم هم طرف مقابل درست میگم، ولی میگم شما میدانید که بالاخره دارید تعصب به خرج میدید. یا بعضی وقتا من دیدم خیلی متاسفانه مخصوصا تو فضای جوان هایی دیده میشه که بعد طبیعتا آدم باید بگرده یه روزنه نفوذ دیگری پیدا کنه. مثلا وقتی بهش میگیم خب حالا بیا تو این زمینه با هم صحبت کنیم، میگه البته آجا شما که میخواید حرفای خودتون رو، یه سری باورهای خودتون رو که در ذهنتون ثابت هست به من بگید، شما آزادمنش فکر نمی کنید. خب توی همچین فضایی طبیعتا یعنی تو اون شخص داره خودش آزادمنش فکر میکنه، اینطوریه. در حالی که خب هیچ راهی برای اثبات این که من دارم آزادمنش فکر میکنم و تو متعصبی یا اینکه تو آزادمنشی و من متعصبم نیست، شاید برعکس باشه کار. مورد هشتم مغالطه، این که مغالطه است، این هم یکی از شگرده های کسانی است که میخوان از زیر بار این مغالطه گر بودن خودشون در برن. به جای این که باور کنند که خودشون دارن مغالطه میکنن، هر جا که دیدند استدلال و فضای مناظره به نفع خودشون پیش نمیره، به راحتی میگن آقا این که مغالطه است. این یکی از معضلات و مشکلات جدیه در مناظراته که طرف وقتی کم میاره میگه آقا حرفتون رو نمیتونم رد کنم ولی شما دارید مغالطه میکنید. خب شما دارید مغالطه میکنید یعنی چی؟ بالاخره اگر من جایی مغالطه میکنم، یا در ماده دارم مرتکب اشتباه میشم یا در صورت. خب بسم الله بگو این که دارم مغالطه میکنم، این جز خود مغالطه نیست. و مغالطه بعدی مغالطه دلسوزی است. این هم جالبه، یعنی بعضی وقتا انسان نگاه میکنه، مخصوصا مثلا تو فضای رسانه ها، مخصوصا رسانه هایی که میخوان خودشون رو حق جلوه بدن، ما کم نداریم از این دسته از مغالطات. نگاه میکنیم یه مثلا یه برنامه خبریشون 5 تا از این مغالطات توش خوابیده، یه برنامه مناظریشون چند تا از این مغالطات توش وجود داره، یه برنامه نقد سیاسیشون چند تا از این مغالطات توش هست. خب اینها شگردهایی است که اونها دارن و خوبم کار کردن تو بحث‌های آداب و مناظره. مغالطه دلسوزی، این که خود فرد بیاد خودش رو مشفق و دلسوز طرف مقابل جلوه بده، که آقا من دلم به حال شما میسوزه، حالا میبینم شما نظر من رو قبول نمی کنید، انصافا دلم میسوزه و میبینم که اینجوری شما در جهل مرکب موندید. یه جوری جلوه میکنه که آقا من بالاخره دلسوزم. حالا یا دلسوز برای خود اون طرف مقابل، یا برای کسانی که احیانا از نظر مغالطه این فرد ممکنه زینف باشن، یعنی طرف حرفش رو گفته و ادعاش رو مطرح کرده، حالا میبینه که ادعاش مورد پذیرش قرار نگرفته، در اینجا میاد مغالطه میکنه. مثلا فرض کنید یه جایی شخصی برای یک وام غیرقانونی اقدام کرده، خب باهاش موافقت نشد، او الان باید بره استدلال کنه که آقا این وام من غیرقانونی نیست، حالا شما باید من وام بدید، ولی چی کار میکنه؟ از راه مغالطه. آقا من وضعیتم چنانه، آقا من مشکل دارم، آقا من یه سری سختی هایی رو تحمل کردم. خب اینها هیچ کدوم دلیل بر این که بخواد حق طرف تو باشد نمیشود، اما در این حال میبینیم متاسفانه مغالطه دلسوزی هم وجود داره. و آخرین مورد مغالطه شوخی بی ربطه. انسان فضای مناظره رو با یک شوخی بی ربطی به دست بگیره، یعنی توی مناظره که میبینه حرفش برو نیست و اگه الان بخواد با همین وضعیت ادامه پیدا کنه فضای مناظره به نفعش تمام نخواهد شد، برای که اصلا بحث رو به حاشیه ببره، یه لطیفه‌ای تعریف میکنه، یه داستانی تعریف میکنه و با این فضا میخواد که بحث رو به دست بگیره و کلن طرف مقابل رو خل سلاح کنه. این هم از قسم از انواع دیگر مغالطه است. خب متن این درس رو با هم ببینیم. گرچه عرض میکنم موارد مغالطات بیرونی بیشتر از این حدیث که خوندیم و جا داره که عزیزان حالا هم در منطقه دو هم در کتاب هایی که با همین هدف نوشته شده، چون فن مناظره مخصوص حوزویان نیست، یک فن رایجی است که بالاخره خیلی ها بهش نیاز دارن و توی این زمینه کتاب هایی هست، عزیزان میتونن رجوع بفرمایند. درس 18 هم انواع مغالطه بیرونی. همانطور که دانستیم بخش قابل توجهی از مغالطات راه یافته در قلمرو اندیشه آدمی به جهت اموری خارج از استدلال می باشد که اگرچه بیرون از متن استدلال قرار دارند، اما در این حال به جهت ایجاد فضا سازی های روانی و روحی خاص ناخواسته موجب قبول نتیجه استدلال نادرست در مخاطب می شوند. هرچند مقسم صناعات خمس استدلال است و اجزای بیرونی مغالطه جایگاه بایسته ای در صناعت مغالطه و بلکه هیچ یک از صناعات پنجگانه ندارد، اما نظر به اینکه این دسته از مغالطات دارای تنوعی بسیارند و همین امر سبب بسیاری از رهزنی های فکری و غلطکاری های استدلالی شده است، ناچار در این دست سعی خواهیم کرد تا دانشپژوهان گرامی و برخی از مغالطات بیرونی بیشتر آشنا شوند. مغالطه اول مغالطه بستن راه استدلال یا از راه سنگ هم بهش میگن. این مغالطه در جای رخ میدهد که مغالطه گر ادعای خود را نفیان و اثباتن استدلال ناپذیر جلوه دهند. با این ترفند فضای روانی خاصی ایجاد کند که به موجب آن استدلال خواهی در مورد ادعا بیجا به نظر برسد. مانندی که در این موضوع عقل چندان راهگشا نیست. اگر شما بتوانید دریچه قلب خود را باز کنید، درستی سخنانم را خواهید یافت. مغالطه دوم، مغالطه هر بچه مدرسه می‌داند. این مغالطه هنگامی روی می‌دهد که شخص ادعای خود را به گونه‌ای بدیهی و پیش پا افتاده جلوه دهد که کسی به لحاظ روحی و روانی به خود اجازه مطالبه دلیل ندهد، چرا که دلیل خواستن در جایی که مسئله بدیهی است نشانه جهل پرسشگر خواهد بود. مثلا چی؟ این یک حساب دو تا چهار تا است و هر کسی آن را درک می‌کند که هرگاه جامعه‌ای با تورم شدید روبرو شد، دولت باید آزادی بیشتری به مردم، احزاب و مطبوعات بدهد. خب این حساب دو تا چهار تا بالاخره یا استدلال پشتش هست یا نیست، و این بدیهی که نیست، هیچ کدام از بدیهیات این نیست. مغالطه فضل فروشی، این مغالطه در جایی رخ می‌دهد که مغالطه‌گر عملاً مطلب را با الفاظی پرتمترا یا با اصطلاحات پیچیده و واژه‌های نامعنوس بیان کند تا مخاطبین به لحاظ روحی و روانی مرعوب شده و تحت تأثیر قرار بگیرند، بدون دلیل مدعا را بپذیرند. مانند حب الذات مفتور هر انسان و از جبلیات اوست، به صناعت ذات منتج می شود و به صیانت ذات منتج می شود و صیانت ذات جذب النفع و دفع الالم می آورد. خب این بعضی از جاهاش ممکنه اشتباه باشه، اینکه جذب النفع و دفع الالم می آورد صیانت ذات برخواسته از حب الذات. خب بعضی از حرفاتون درسته، بعضیش اشتباه است. اینا جزء مشبهاته، این حرفایی که دارید میزنید. بله، اگر به این معناست که انسان یعنی خودش رو در مقابل خطرها میپوشاند، در مقابل سرما و گرما میپوشاند، درسته. ولی اگر در حال ترسیم نظام جنگلید که هر چقدر هر کس میتواند برای خودش از اسباب مادی جمع کند بسم الله، خب این در واقع میشود مغالطه. مغالطه تکرار، که اگر کسی به جای اقامه دلیل بر مدعای خود با تکرار آن بخواهد شنونده را در شرایط روانی خاصی قرار دهد که ذهن او آرام آرام مدعا را بپذیرد، مرتکب چنین مغالطه‌ای شده است. مانند برای چندمین دفعه میگویم تنها راه بیرون رفتن از این بنبست موجود قبول دموکراسی به معنای واقعی آن است. خب چندین بار گفتن که دلیل بر حقانیت نیست. مغالطه تله‌گذاری، در این مغالطه صفت پسندیده و زیبایی به طرفداران یک عقیده نسبت داده می شود تا در پرتو آن برای مخاطب حالتی روحی ایجاد شود که به پذیرش آن تحریک شود. مانند اهل ذوق و ادب خوب فهمیدند نامی که برای این مؤسسه پیشنهاد شده است بسیار زیبا و مناسب است. مغالطه طلب دلیل از دیگران، که این مغالطه در جایی است که شخص ادعایی را مطرح کند، به جای آن که بر درستی آن دلیل بیاورد، با قرار دادن بار برهان به دوش مخاطب وی را در وضعیت ذهنی خاصی قرار دهد که وی گمان کند در صورت عدم قبول ادعا موظف به آوردن دلیل بر بطلان آن است، بدین سان مجبور به قبول مدعا شد. مثلا به نظر من رخداد زلزله در سال جاری حتمی است، اگر شما مخالفی دلیلتان را بیاورید. مغالطه بار ارزشی کلمات، که برخی از کلمات دارای بار ارزشی مثبت یا منفی هستند، احساسات و عواطف ویژه‌ای را در مخاطب برمی‌انگیزانند که ممکن است به لحاظ روحی در داوری او مؤثر باشند. اگر کسی در بیان گزاره‌ای از واژه‌های ارزشی به گونه ای بهره گیرد که به جهت روانی عقیده ای نادرست را به مخاطب القا کند، مرتکب چنین مغالطه ای شده است. توی رسانه ها خیلی از این استفاده میکنند. مثلا میبینید اون همون اتفاق که در ایران افتاده میشه تشنج، همون اتفاق میشود ناآرامی در مثلا انگلستان، همون چیزی که در ایران میشود عملیات تروریستی، در خارج می شود مثلا تیراندازی. خیلی اینها فرق میکنه و خب در خبرها و عناوین خبری ما کم نداریم از این در واقع مغالطه گری ها. خب اما مثال این مورد که مانند من در اعتقاد خود ثابت قدم و استوار هستم، شما درباره سخنان خود بی جهت لجاجت و تعصب می‌ورزید. مغالطه این که مغالطه است، از ترفندهایی که موجب مغالطه است این سخن، این که سخن طرف مقابل را بی دلیل مغالطه بخوانیم، با تخته او فضای ذهنی خاصی ایجاد کنیم که ادعای وی را فاقد اعتبار جلوه دهیم. مانند شما منطق خوانده اید درست است؟ بله، به همین دلیل است که خوب می دانید چگونه در حرفایتان سفسطه و مغالطه کنید. خب آقا اگه من مغالطه می کنم، یا در ماده است یا صورت، بسم الله بفرما. مورد نهم، مغالطه دلسوزی. گاهی مغالطه گر با ترحم و دلسوزی اعتماد مخاطب یا مخاطبان را به خود جلب می کند و از این طریق به صورت قهری در روح و روان ایشان چنان تأثیر می گذارد که آنها را به باور گذارای غلط خود وا دارد. مثلا اگر ما تصمیم بگیریم این فرد دوز را اخراج کنیم، همسر او از دنیا خواهد رفت، کودکانش در کوچه و خیابان آواره خواهند شد. یه وقت یکی از اساتید میگفت بعضی وقتا طرف میاد توی تبلیغ پیش این طلبه فاضل، مثلا میگه خب اگر من رو به سیقت در نیاره من به گناه میفتم. خب یا الله بسم الله، حالا بعد این بیابرویی بشود توی این روستا و اینکه حاج آقا اصلا آمده با چه هدفی، چی شده و اصل استدلال این مثلا طرف اشتباه بود. خب ما باید بگیم این که شما دچار گناه بشی یا نشی به من ربطی نداره، ممکنه خیلی ها به گناهانی دچار بشن که این ناشی از خودشونه، باید نفست رو کنترل کنی. و مغالطه شوخی بی ربط، این مغالطه وقتی رخ میدهد که کسی در یک بحث و مناظره از آوردن استدلال ناتوان شود و طنزی را پیش کشد که به موجب آن روحی افراد دیگر آمادگی لازم برای پیگیری مطلب را نداشته باشند. مانند حرف شما مرا به یاد لطیفه انداخت، میگوید روزی فلان. خیلی این هم در مورد این درس. انشالله که عزیزان مطالب قبلی از دستشون در نره، حتما برنامه‌ریزی کنند مطالب قبلی رو دوره داشته باشند که تسلطشون بر منطقه یک قطعاً تاثیرگذار در فهمشون نسبت به مطالب منطقه دو و منطقه سه خواهد بود. دیگه این جلسه سوالی مطرح نمی کنم. فقط انشالله برای جلسه بعد دوستان تمرین سیوم تا تمرین 62 از مجموعه سوالات 4 گزینه‌ای انتهای فصل رو انشالله حل بفرمایید. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.